بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
امیر العالمین من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر و سلطان جائر و عدو قاهر. و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه و آله و سلم. و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مسلمين که مؤمن هم هستند، یعنی اثنا عشری هستند، دوازده امامی هستند، و اون اهل بیت عصمت و طهارت را امام معصوم میدونند و واجب الاطاعه میدونند، اینا از چند جهت مبتلای به مخالفین مختلف هستند. یکی از نظر شیعه و سنی که اونها میگن نه، اینا میگن بله، و این از اولی که پیغمبر خدا از دنیا رفت الى زمان ناهازا و از حالا به بعدم تا ظهور حضرت حجت این مسئله حل نمیشه، و اگر خواسته باشن که بحث علمی بکنن بیش از آن که علمای ما و بزرگان ما استدلالاتی کردند، بیاناتی کردند و از زمان غیبت صغرا تا کنون بالخصوص حوزه مقدسه نجف اشرف که هزار سال پیش تأسیس حوزه اونجا شده، از زمان شیخ طوسی بلکه شیخ مفید به بعد استدلالات زیاد بوده، و خود شیخ مفید با اینکه از مراجع بوده و بزرگان بوده مناظرات زیادی دارد در این کنگره شیخ مفید که بعد از انقلاب اولین کنگره را از او گرفتن، قریب 50 جلد کتاب ازشون چاپ کردن، کسی از اینها راجع به مناظراتی که با عامه داشته است و چارشون نمیشه. این و چقدر بزرگان نجف کتاب ها نوشتن. قبل از نجف هم هله مرکز حوزه علمیه بوده، محقق صاحب شرایع هلی بوده، علامه هلی بوده، ابن ادریس هلی بوده، و این در مرکز حوزه علمیه هله یکی از کتابایی که علامه هلی نوشته الفین است. الفین 2000 مسئله است، 2000 دلیل برای اثبات ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندانش، 1000 دلیل بر نفی خلافت از دیگرون. الاول اصانی بفت اینه که چاپ شده تا 1000 نسخش به دست نیومده. ما اون سالهای که شنیدیم این کتاب را، عرض کردم که این فرستاد نجف اشرف اون چاپ کاغذی قدیمی یه نتیجه کردن برای تقریبا 100-200 هست. الاول اصانی اصلا همه دلیل آورده، بازم گوش نمید. صاحب القدیر که شیخ عبدالحسین امینی تبریزی صاحب القدیر که 11 جلدش چاپ شده و 12 دیگه از دنیا رفت، ایشون چه استدلالات محکمی، حتی تعیین صفحه و چاپ و مؤلف و مؤلف و همه اینا تعیین کرده در زمان آیت الله از مای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. جلد اول القدیر که چاپ شد برای سران ممالک اسلامی میفرستادشون، هر کجا شاه دارد، هر کجا رئیس جمهور دارد، هر کجا شیخ دارد، شیوخ اونا میگن آخه، برای هر کدوم فرستاد. یه جلد که فرستاد برای حجاز، اونجا مطالعه کرده بودن علماشون، دیده بودن که خب تار پود به هم زده، حکم اعدامش صادر کرده بود، گفته بودن این آدم باید اعدام بشه. عوض این که بعد از نیک کنم ببینن اگه حقه قبول کنن اگر نه، حکم اعدام که آیت الله بروجردی پیغام داد که اگر ایشون اعدام بشه سلطنت در خطره، اون آرام گرفتن و از ایشون میترسن چون مرجعیت جهانی داشت. خب به همه ای کتاب های دیگه که بزرگان و علمای نجف نوشتن، مقدار زیادی را هاشقا بزرگ تهرانی در از ذریعه الا تصانیف شیعه 27 جلده، ما کسی از این کتاب ها را همون بر رد اونها نوشتن، اونا باز گوش نمی بنا بر گوش نمیدنه، علاوه بر اینکه گوش نمیدن میگن اینا کافرن، اینا که میگن شیعه، شیعه ها را کافر میدونن و اصلا کفر به اصطلاح خودشون. پس این جهت ما زیاد دنبال بکنیم و مثلا بگیم که چنین و چنان، بنا نیست گوش بدن، نه نتیجهش نیست که یا گیرشون بیاد اعدام میکنن یا اینکه اختلاف میشد و ضررش بیشتر از منفعتشه. پین خودمون هم که زیر مدرسه کتابخونه بگیم همچنه به درد اون همه قبول دارن چی فایده. این یه طایفه که زیاد دنبال نمیکنه میره. طایفه دیگه کفارن، یهودی ها، نصرانی ها، لا خدایی ها، کمونیست ها، دهری ها، ستاره پرست ها، افتا پرست ها، غیر مسلمان ها فاصل بشیم. یه گرفتاری هم این شیعه ها با اونها دارن که اونها عرض کنم که زمان سید بحرالعلوم کتاب هایی که در احوالات سید رجال بحرالعلوم معروفه، 4 جلد چاپ در چند سال پیش زمان آیت الله بروجردی چاپ شد، جلد اولش احوالات سید بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم ذکر شده است. ایشون هم تسلط بر مطالب تورات داشت، هم تسلط بر مطالب انجیل داشت و هم آیات تورات و آیات انجیل مقداری که اخبار داده بودن که این پیغمبر آخر زمان حقه، ارکنم که حفظش بود و چقدر هم کتاب های دیگری نوشته شده و اینها ارکنم که کتاب های بر علیه اسلام نوشتن، اشکالات زیادی در اعراب و بر مثلا آیات قرآنی که اینجا باید مرفوع باشد چه منصوب و اینجا چه منصوب باشد، علمای ما جواب اینا هم نوشتن همه را که این برای خاطر اینه، این برای خاطر اونه. مزاره که مسیحی ها و یهودی ها و اینها هیچ کدوم بنا ندارن، که یه فرق است بین این که آدم نمیدوند یه چیزی را و بین این که دانسته مخالفت میکنه. علماشون چون میدانند و مخالفت میکنن، عوام الناسش ممکنه که معذور باشند بعضیاشون، اما علمای نه یهود نه نصارا نه اهل حوائف دیگر مسلمین این هاش کدوم معذور نیستن، به اعتبار اینکه میدانن بسیار از کتابهایی که علمای ما نوشتن از کتابهای اونا گرفتن نوشتن. آقای امینی که این مطالب را نوشته در القدیر بیشتر از کتابهای اونا، نه اینکه بگد مجلسی در بهار هم چه گفته یا علامه اینجوری فهمده، همش از کتابهای اونا است، طبعش هم تعیین کرده، صفحش هم تعیین کرده. معذور که خب بنا نیست، بنا نباشه آدم دیگه امیدش قطع میشه. کفار هم یه دستشون بناشون بر این است که مرام خودشون را تزریق بکنن ولو بدانن برخلافه. حتی آیه شریف هم عرض کنم اشاره دارد به اینکه اینها جهود میکنن با اینکه میدونن، انکار میکنن با اینکه میدونن. اینها نمیشه باش بحث علمی کرد که اینها را چیز کرد. این هم زیاد دنبال کردنش الان در همزی مجلس چندون خاصیتی ندارد. بگیم یهودی ها همچه، نصرانی ها همچه، مجوسی ها همچه، خب اینا هر کدوم مطابق مذهب خودشون کار میکنند، رفتار میکنند. یه گرفتاری دیگری ما داریم در داخله، در داخله خودمون مملکت ایران، در خود این داخله یا هر کجا که مشیع نشینه است، یه گرفتاری های با غیر اهل تسنن و غیر یهود و غیر نصارا و غیر مجوس با خودمونی ها داره. اینا باید یه فکری براش کرد با خودمونی هایی که اینجوران، اینها یا روزنامه ها دستشون است یا مجله ها دستشون است یا هفتگی می نیسن یا روز به روز می نیسن. با اینکه شیعان در شناسنامه‌اش هم نوشته که مذهب جعفری، لکن حرف هایی که می زنند و مطالبی که عنوان می کنند به گوش مردم می رسونند، مخصوصا برای جوانان روزی که آشنای به وضع اشکرم که استدلالات تشیع کمترند، کمتر دارند، برای اینکه مشغول خودشون درسند و یا فیزیک میکنن یا شیمی میکنن یا زمین شناسی یا معدن شناسی، کار به امام شناسی چندون ندارند. از همون مقدار که از ماها شنیده باشند یا خودشون کتاب مطالعه کرده باشند و همه هم جوان متدین و آشنای به دین و علاقه به دین، اما دسته ای هستند مرموز در بام با رمز کار میکنند، با مرموز کار میکنند و به حسب واقع مأموریت از جانب غیر دارن، مأموریت از جانب غیر دارن. به اصطلاح اون شاه آخری کتاب نوشته او به نام مأموریت وطنم، مأموریت وطنم. خب این عبارت گول زننده است، به خیالشون خدمتگزار وطنه و حالا که وطن را همه باد داد و رفت، اون وقت روی این زمینه این هم یه دسته الان هستن که به نام شاه و وزیر و رئیس و این حرفانی، اما همین طورکی القا شبهه میکنن. اینها را ماها باید در یه فکری باشیم با جوانها که آشنایی پیدا میکنیم و نه با دعوا و نزاع و مثلا تهر و غضب و اینا، نه با ملایمت اینها را باید کم کمک متوجه کرد. از جمله کارهاش این است که از زمانی که پهلوی آمد روی کار، شاید شما هایش کدوم یادتون نیست، بنده 6 ساله بودم وقت پهلوی را آوردن روی کار، 16 سال اون وقت شاه بود، 6 و 16 میشه 22، از 14-15 سالگی میفهمیدیم که چه کار میکند اینها. چند سال اخیرش اینها اون وقت یه مأموریت هایی داشتن که الان کار نداریم، 17 ماده براش گفته بودن باید عملی کنی، 5 تاش عملی کرد و بعدم بردندش و ایناش بمونه. اما مدارسی که درست میکردن اون موقع اوائل پهلوی دست روس بود، روس ها برنامه فرهنگی برای ما درست میکردن و میفرستادن برای این جوانهای دانشجو و دانشگاه، اون وقت کمتر بود، دارالفنون بود و اینها درس میخوندن و اون وقت میرفتن که از دانشگاه که بیرون میامدن طبیعی صرف میگفتن پدر مادرمون فناتیکه و قدیمیه و نمیفهمه خدا و جای قیامت و بهشت و جهنم و اینا علیاذ بالله در کار نی. این اون وقت اگه اینجوری باشد، اون وقت این کفار این کار میکنه، داخله مسلمان ها که این کار نمیکنن، با اینکه اسمش مشروطه بود، در مشروطه هم ممنوع است از این حرفه ها را انسان منتشر بکنه، در جز قانونش هست، جز قوانین مشروطه هست. معذاره که اینا میدون داده بودند و به قول خودشون آزادی داده بودند و این حرفها را می زدند. بعدن که یکی چیز شد، انگلیسی ها در زمانی که نفت را گفتند ملی شد، انگلیسی ها آمدند و غلبه پیدا کردند و اون یکی ها را کنار زدند و اون وقت تسلط اینها همون شهوات را منتشر کردن و جوانها را متوجه به شهوت کردن و زنها را لخت و اور در خیابونها و بیابونها رها کردن و کشف حجاب و کلا نمدیه ها را پاره کن و عبا و قبا را بگیر و اما من جواز میخواد و اجازه میخواد. اینها را انسان مطالعه کند میبیند که اونها مأموریت از جانب کفار داشتن. بفرض ماها یا بیدار نبودیم، متوجه نداشتیم، و اگرم بیدار بودیم قدرت نداشتیم، چون شرطش قدرت هست، قدرت توانایی که ندارد، کسی که حق نداشته باشد اما من سرش بگذارد تا شهربانی اون زمان، کلانتری اون زمان اجازه بهش نداد، این نباید امامه بگذارد. یک جمله وسط مکرر نارس کردم، امام رضوان الله تعالی علیه در همین مدرس گوشه می نشستند و پنجشنبه و جمعه ها روزها یکی با گروه تا گروه صحبت می فهمودن. ایشون می فهمودن برای این که ما اون زمانی که حجه بودیم با رفیقمون نماز مغرب عشا، این آدم بشنود قدر این نعمت ها را بده، نماز مغرب عشا می خوندیم، چراغ و برق و اینا که نبود، فانوس درس می گرفتیم، با رفیقمون می رفتیم تو باغات، اطراف و گمم اشترش از باغات بود و زراعت بود و فلان به این توسعه نبود، در اونجا با هم تا 3 از شب رفته با چراغ و فانوس اونجا بنشیم مباحثه کنیم، تا این که اگر زود تبریم پارسپون نیاد بگه جواز امومت کو،
پاسمون میامد تا تو حجره، میگفت این امامه که تاقچه هست جوازش کو اجازه. مثلا مواد مخدر ای آدم بذاره تاقچه هست داری میگن جوازت کو. این هم میگفتن امامه جز قاچاقها بود، میگفتن که جواز امامت کو. اما یه همچی دوره ای برای ما درست کردن و اون وقت این اون زمان علم را دو قسمش کردن، اونهایی که زرنگ بودن میخواستن که جدا کنن این هم دیگه. یک علم اسمش گذاشتن علم قدیم، یکی هم علم جدید. وارونه به عکس مشتهرا معرفی کردن. علم قدیم را گفتن قرآن و حدیث و روایت و رجال و اینهایی که طلاب محترم تحصیل میکنن برای خاطر ابقاء اسلام، اینا را اسمش گذاشتن علم قدیم. علم جدید حساب، ریاضیات، هندسه، هیئت، زمین شناسی، معدن شناسی، اینها با 4000 سال بود پیش بوده، قبل از عیسی ابن مریم، حکمای قبل از عیسی ابن بطلمیوس و هیئت بطلمیوسی هنوز معروف دیگه. تا 500 سال هیئت بطلمیوسی را در علم کلام بحث میکردن، بعد اخیراً 2300 سال پیش از این یکدی عوضش کردن، اوضاع کواکب و افلاک و اینها را عوض کردن. ولی اون هم بطلمیوس عرض کنم که دو تاست، یکیش قبل از عیسی ابن مریم بوده، یکی بعدش. اونها شد علم جدید، اونها اسم گذاشتن علم جدید و اینها اسم گذاشتن علم قدیم. قهرن طبیعت مردم، اینا را عرض میکنن که آقایون متوجه بشن، توجه داشته باشن که مثلا یه وقتی گرفتار میشن، اون وقت روی این زمینه قهرن طبیعت انسانی میل به جدید داره، میل به قدیم نداره. اگر چنانچه فرزندش هم میخواد بفرستد درس بخونه، میگه علم جدید بخون، علم قدیم که به درد نمیخوره. قدیم، لفظ قدیم از عقب زننده است انسان را. قدیم با اینکه مطلب بعکسه، قرآن همش 1000 سال 1400 سال نازل شده است، دیگه این جدیدتر از اون هیئت 4000 سال پیش از عیسی ابن مریم بوده یا بعد از عیسی ابن مریم بوده. عرض کنم که اون شد جدید با اینکه اون قدیمه، این شد قدیم با اینکه این جدیده. فبای حدیثن بعده یؤمنون، قرآن مجید میگه به چه جدیدی؟ این قرآن حدیثه، جدیده، تازه جبرئیل نازل کرده 1400 سال دیگه، قبلش که قرآن نبوده. قهرن مردم را، جوانان ما را، غیر از اهل این طلاب اینا که گوش نمیدادن این حرفا را، لیکن عرض کنم که اینها جوانها را، بازاریها را، اداریها را، همه را متوجه میکردن به علوم جدیده به اصطلاح خودشون و از علوم قدیمه به اصطلاح خودشون متنفر میکردن. نتیجتاً چیه؟ قرآن و حدیث و روایت و همه اینا پشت پرده میمون و اون یکی هایی که مربوطه به دنیاست و مادیات است و فلان، این ها میامد دوکار. قهرن همه دین یاد میره، فراموشی میشه. به اندازه ای کردن که حتی در ما هم سرایت کرده بود، یعنی در اهل علم و در روحانیین هم این معنای قدیم و جدید سرایت کرده بود. یکی از رنگی هاشون بود که زبان انگلیسی را میگفتن زبان. چی میخونی؟ زبان. هنوز هم میگن زبان. زبان میخونی. مگر عربی قرآن مجید لالیه که این زبانه؟ خب اونم زبانه دیگه، اونم زبانه. هر کس یک زبانی داره، هر کس یک لسانی داره. اون وقت میگن من زبان میخونم، یعنی اجمه است. این یکی اشکان که واضحه. به این وسیله متوجه میکردن که همش انگلیسی بخونن، جوانهای ما انگلیسی بخونن، عربی نخونن، چیز نخونن و یه اصطلاحات مختصری یاد میدادن برای خاطر مبادا در ماها هم اثر کرده بود. یعنی ما هم عقیدمون این شد که این قرآن خوندن و قرآن یاد گرفتن و حدیث خوندن و روایت خوندن علم قدیمه. حساب و ریاضیات و کار به جای رسوندن که وارونه نتیجه گرفتن. وارونه چی بود؟ میگن هر کسی که تا شرح لومه بخوند به اندازه دیپلم قبولش میکنن. این توهین به شرح لومه است، توهین به شهیدین است، توهین به فقه است، توهین به حوزه است. یعنی کسی که شرح لومه بخوند منت میذاشتن بر حوزه که به عنوان دیپلم قبول میکنن. اگر رسائل مکاسب بخوند به عنوان لیسانس قبول میکنن، اگر به عنوان تا کفایه بخوند فوق لیسانس قبول میکنن. یعنی منت بر ما میذاشتن که ما چقدر با شما منت داریم که با اینکه شرح نخوندید میگیم دیپلمه، اینجوری میگیم حکم دیپلم داره. این خودش عزاداری داره و گریه. باید مثلا بنشینه گسنه بخورد که کفار چرا اینقدر مسلط شدن، ماها چقدر خوابمون برده بود و چقدر اصلا مواد مخدر به ما داده بودن که تخدیع اعضا شده بود و توجه نداشتیم و یا قدرت نداشتیم. البته علماشون توجه داشتن، بسیاری از علما قصه می‌خوردن، گریه می‌کردن. سر منبر میشنیدم آشمانتقی آمولی مازندرانی در تهران زمان پهلوی منبر میرد در مسجد مجدد دوله اونجا نماز میخون. ما من در وقت 14-15 سالم بود رفتم پای منبر ایشون، یک کسی آمد گفت که فردا شب شما تشریف بیارید منزل ما شام برای ما. فرمودن 15 سال جایی نرفتم برای خاطر این کارهای پهلوی که میکرد. علما همه خانه نشین شد. فرمودن من 15 سال جایی نرفتم منزل شما نمیام. اینجوری این برای چیه 15 سال جایی نمیره؟ به این هر کجا برد قصهش زیاد میشه دیگه، و چیزهاش زیاد میشه. از این جهت است که از کنم که اینو نتیجه گرفتن که حوزه علمیه آخرین درجه چیزشون است که اونها منت بذارن که ما را لیسانس یا فوق لیسانس یا دیپلم قبول میکنن. اخه این خود قبول میکنن خودش قصه داره دیگه. یعنی باید که قرآن را خداوند عالم در قرآن مجید میگه این قرآن مهیمن است. یعنی چه؟ یعنی مواظبه که ببینید که بقیه ملل دنیا برخلاف رفتار میکنن، این قرآن صداش بیرون میاد. یعنی قرآنی ها صداش بیرون میاد. خود قرآن که صامته، اما قرآن های ناطق زمان ائمه علیهم السلام علما بودن، ائمه بودن، بعد از ائمه هم علما الی زمان ناهازا، اینا اگر برخلاف قرآن رفتار بکنن این مهیمنن. مهیمنه یعنی مواظبه. ببینه کی مثلا مثل سایر جاسوسکارهایی که آمده که مواظب باشن که برخلاف رفتار نکنند، اینا فوق همه اوناست. یعنی شما که مشغول تحصیل علوم دینیه هستید و شمایی که رسائل و مکاسب علوم او و منظم فران و خارج و داخل هرچه میخونید، این برای این است که اطلاعات قرآنیتون زیاد بشه، به تفسیر مراجعه کنید، ببینید که این کارهای خلافی که مردم میکنن کدوم هاست. هر کدوم در ده خودشون، در شهر خودشون، در محله خودشون، به هر سبه روایتی که علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، همینطوره که انبیاء بنی اسرائیل در هر شهری یه نبیی بوده نمیذاشتد که مردم اونجا چیکار بکنن، این علمای این زمان ناهازا هم اینجوری باید باشن. ولیکن این را وارو نکرده بودن، میگفتن که ما بیتی پلوم قبول، اونم قبول میکنیم. یعنی چه؟ نه اینکه جنبه دینی دارن اینا، جنبه دنیویشا. یعنی اون کسانی که دیپلومن یا لیسانسن یا فوق لیسانسن، ماشون 100 تومن حقوق بهش میدن، اینم بهش میدن منتن، با چقدر منت بر علما و بر حوزه و بر فضل. این خودش علامت این است که کفار تسلط دارن و ما شیعه ها بالخصوص اهل علم و بالخصوص حوزه های علمیه اینها گرفتارن، گرفتارن. همش ماها نباید در فکر این باشیم که مثلا حالا دنیا چی شد و چی شد و مثلا گرون و ارزون اینا. این مطالبی که دین گیر نمی آمد، دین از همه ارسان که مشکل تر بود تهیه کردنش، قحطی دین بود. و اگر الان این زمان ناهازا که چند سباه دیگر انشاءالله ما هم باره کنم از آن یه دسته آمادگی دارن در هر شهر، یه شهرهایی که اوزه دارد طلابش رو منتشر میکنن به اطراف، متصدیان امور وادار میکنن که برن احکام بگن. ما میریم مردم را آشنا کنیم به احکام، آشنا کنیم به حلال، به حرام، کدوم عقد نکاح باطله، کدوم طلاق باطله، شرایط طلاق چیه، مثلا وضو چجوره. اونا که اولیات مردم گیره، یعنی انسان اگه الان برد اولیاتشون نه وضو نه نماز، هیچ چالشون نی. من وقت برم بگم مرگ بر امریکا، خب اون حالیش از امریکا چیکار است؟ من چیکارم؟ من باید بگم که نماز میخونی، وضو میگیری، اینجوری وضو بگیر، اینجوری بگیر، در حسب اختلاف اشخاص. در هر دهی که نمیشد که انسان این صحبت را بکند، در دهات مردم توجه به این چیزهایی که ما در حوزه ها توجه داریم یا دانشجوها در دانشگاه ها توجه دارن، عامه مردم توجه به این چیزها ندارن. عامه مردم از ما انتظار دارن که بریم احکام خدا را بگوییم. آیه شریفه هم فرموده است که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، این قید فی الدینشا، تفقه در دین پیدا کنند، بعد از تفقه در دین ولی ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، برگردن به گروه خودشون وقتی که مراجعه میکنن بگن دین اینه، اینه، شما اشتباه کردید، گولتون زدن. مثلا برا وقت وارونه نکنن که دین منسوخ بشه، مردم اصلا نفهمن. آیت الله از ماوی عراج چیه گل پایگانی رحمت الله علیه، ایشون در زمان طاغوت مکرر میفهمودن که ما ها که میریم بیرون باید حلال و حرام رو بگیم، مردم گوش بدن یا گوش ندن، گوش دادن و گوش ندادن یه مطلبیه، گفتن حلال و حرام که منسوخ نشد، خیال نکنن بر اینکه این دین همینه که اینا میگن، دین با دین رو وارونه معرفی نکنن، بگیم حلال حرام، شرایط طلاق اینه، شرایط نکاح اینه، ربا در کجا حرامه، در کجا حلاله، نگن روزنامه نوشته که ربا حلاله، اون نه، روزنامه که مرجع تقلید نی، باید ببینیم که این مراجع تقلید در کجا حلال میدن در کجا حرام میدن. اگر اینجوری شد خدمت به امام زمان شده و خدمت به دین شده، مقداری جلو اونها گرفته میشه. بفرض یه راهیست که چند ماه پیش من در اشارتان عرض کردن، الانم به نحوه اشاره عرض میکنم که راه حل این ایراداتی که بر حوزه ها و بر دین و بر مذهب و بر تشیع و بر قانون هایی که مطابق شرع است جهل کردند و عمل میکنند، کسانی که ایراد میگیرند بر اینها، اینها دو طایفه، چند طایفه، یه طایفه شون نمیدونن. در فرمایش امام میفهمود حمله بر صحت، حمله بر صحتش جهالته، نبگیم بیدینن، بیدین نیستن، نمیدونن که دین چیه، به خیالشون که همینه، اونا که نمیدونن، هر کس که بداند و بداند که نداند ما باید بیدارش نمایی که بس خفتن ما باید حالیش کرد، بیدار کردنش با ما هست، مردم را بیدار کنیم نسبت به احکام الهیه. الان تبلیغ با زمان قبل از انقلاب تفاوت دارد، همونه که مکرر امام فرموده است و در اون نوری که حرفهای او را همه را چاپ کردن، این احکام به حسب اختلاف زمان، به حسب اختلاف مکان، به حسب اختلاف اشخاص، گویندگان، مستمعین، شنوندگان مختلف میشه، نه معناش نیست که مختلف میشه اینجا حلال اونجا حرامه، نحوه بیان احکام قبل از انقلاب زور و ستم و جور و همه چیز را همه جلو گذاشته بودن، نسه برای سیر بنیانکن داشتن می بردن، حتی اواخر عمرش اجازه داده بود برای اینکه آتش پرستا در حضرت عبدالعظیم جشن آتش پرستی بگیرن، روزنامه هم نوشته بود، وفد موفق نشد تا اون مهدت جشن برسه، جشن رفتن خودشا گرفتن، لیکن مسئله یه چیز این است که برای اونها در این صدر، خب هر کسی که هر مقصدی دارد کوشش میکنه، ما هم مقصد اصلیمون، غرض اصلی از تأسیس حوزه مقدسه علمیه قم که از اولش آیت الله حائری رحمت الله تعالی علیه تأسیس کرده این حوزه را، اون موقع همش 350 طلبه بود، الان میگن 40,000 طلبه دارد، ما 350 طلبه میرفتن در اطراف اکنام میگفتن بابا این کارهای پهلوی هر کدوم زور نبود، این خلاف شرع، اون خلاف شرع، مردم میفهمیدن، حالا از ساختنه بود جلوشا بگیرن عملا، اما علمن علم نباید از بین بره، عمل خیلی هاش از بین رفته، اما علم از بین نباید بره. در ساخر هم که ما ها میخونیم بگیم که فرون کتاب لازم نیست، فرون کتاب نه، یک دوره فقه از اول طهارت تا آخر دیات باید که علمش محفوظ بموند، که یه وقتی اگر پیش آمد کرد انسان حکم الهی را بداند، علاوه بر این علم از بین نرود. روی این زمینه عرض کنم که گرفتاری اون کسانی که نمیدونن خب حالی کردنشه، یه دسته هستن که نه از نمیدونن باید مأموریت دارن از جانب دیگران، از جانب خارجی ها، از جانب دشمنان دین و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب و اینها مأموریت دارن، مرموز کار میکنن، ایراد میگیرن، همه را میبرن زیر سوال، پیغمبر را، خدا را، امام را، امام حسن را، امیرالمومنین را میبرن زیر سوال تا نوبت ائمه علیهم السلام، تا نوبت ما طلبه ها برسه، میبرن زیر سوال چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، وقت اینم باید که یک راهش که مشکله و کار ما نیست، چند وقت پیش عرض کردیم، این راهش این است که نحوه درس هایی که در دانشگاه ها برای محصلین محترم اونجا، دانشجوهای محترم همه مسلمان و همه علاقمند به اسلام، درسشون رو باید عوض کرد، اصلا این درس عوض نشد، اون درس رو میخونن میان با این طرف میشن، اون درس ضد این درسه، یعنی اون درس هایی که از دانشگاه و اینا درست میکنن، خب اونا که زمین شناسی و معدن شناسی و مهندس شدن و مثلا فلان اینا خیلی خوبه، و اما اونایی که مربوط به اعتقادیات، مربوط به خداشناسی و پیغمبر شناسی و احکام خدا و تعبدیات را که اصلا بنده را که بنده میگن از عباد دیگه عبده، یعنی بنده باید فرمانبردار مولا باشد، چرا نداره. اینها را وقت جوری یاد دادن که چرا داره، چرا اینجوریه. خب ما چی میدیم چرا اینجوریه؟ وقت تشکیک میکنن مردم را، یا به وسیله روزنامه یا مجله یا حرفای خودشون. و یه درسته دیگه در این رادیوها که حرف میزنن، یکی از چیزهایی که خیلی به نظرشون شیرین میاد و خوشمزه، های میگن مملکت‌های پیشرفته، مملکت‌های پیشرفته، کشورهای پیشرفته. معناش این است که مملکت ایران پیش نرفته. با اینکه اگر حساب بکنید در پیشرفت، اونی که از همه بیشتر پیشرفته ایرانه، به جهت اینکه این طاغوت را از بین برد. اون زمان پهلوی می‌نوشتند بر اینکه واردات قم مرده است، صادرات قم آخونده. برای خاطر اینکه اینا مقابل هم قرار میدادن و اینا نمیفهمیدن، برای اینکه صادرات قم این است که میرن در اهرام مصر پدر و پسر دفن میکنن. این صادرات قم بود دیگه. اگر قم قیام نکرده بود، پدر و پسر نمیبردن در اهرام مصر. خواستن برن مشهد، گفتن میسوزونیم، بیارن قم طلاب قیام کردن. شما ایشون یادتونی اینا صادرات و واردات. اینجور توجه به اینکه این توهین به مقام روحانیت، توهین به علم، توهین به مذهب. صادرات قم کسانی هستن که تحصیل علم میکنن، مردم را بیدار میکنن، از حیث احکام الهی آشنا میکنن، ولی عمل هم نکنن. علمش باید محفوظ باشه تا اونا ور ندارن از این چیزها. یک آش عبدالحسین زرندی بود در زمان مرحوم آیت الله حائری. بنده اون وقت اینجا نبودم، در ولایت خودمون درس میخوندیم، ولیکن اینجا نبودم. اون آش عبدالحسین زرندی مرحوم شد، اهل مأمونیه بود. ایشون نقل میکرد، میگفت زمان مرحوم آیت الله حائری یک کسی نوشته بود برای آیت الله هاشم عبدالکریم مرجع تقلید. ببینید چه توهیناتی به یاد داده بودن. نوشته بود برای حاج شیخ که شما این گوساله ها را برای خود برای چی جمع کردید؟ رو خود معنای این گوساله ها یعنی خودت هم گاوی. مرجع تقلید را میگفتن گاوه و هیچ کس هم جرأت نداشت برخلافش. یکی از اینها اطرافیان حاج شیخ بوده، کی بوده نمیدونم، از دنیا رفته. گفته بود اجازه بده که من جواب این را بنویسم. شما از گور شما گفته بود بنویس. جواب نمیشتم بود برای بنده خدا که آزرشم تنگ کرد. نوشته بود من این گوساله‌ها را جمع کردم دور خودم تا مسائل حیض و نفاس را یاد بگیرن و به مردم، به زنها حیض و نفاس یاد بدن که فرزندان ولد حیض مثل تو دنیا نیاد که حرف بزنه. خب حالا این جرأت داشته که خود این در روایت داره که من وجد برد حبنا فی قلبه. کسی که سر خونکیه برای محبت ما اهل بیت را در دلش بیاورد، فلیت و امه برای مادرش دعا بکنه که در حال حیض اینا منعقد نکرده. اگر در حال حیض منعقد بشه، درجه اول دشمن اهل بیت، بعد سادات، بعد علما. این جرأت کی داده بود؟ حکومت باطل، حکومت دست نشونده خارجی ها، یا روس ها، یا انگلیس ها، یا بعدن حالا امریکای ها. اون وقتا نبودن. اون وقت روی این زمینه اینها را ماها وظیفه داریم. فقط جنبه دنیوی نیست که آدم برد جنبه مادی را ملاحظه کنه، ببینه کجا مادیاتش بهتره برای اونجا تبلیغ، نه، ببینه کجا بیچاره ترن، کجا کسی را ندارن، منازل و بلاد و سرزمین های دوردست که یه آخون میبینن قلبشون میپره. یه همه هم برسر هست. ما خیال میکنیم همه جا مثل مدسه فیضی هست، یا همه جا مثل تهران هست، مثل گمه. این شهرها همه اهل هند دارن، حوزه دارن، منازل دوردست زیاده. ولو اینکه اونهایی که ندارن، بسیاری از رفقار ما سراغ داریم که زمان طاغوت اینا میرفتن و خودشون از خودشون خرج میکردن، اونها را حالی میکردن. یکیش که الان اسم نمیارم، در امام جمعه است، در یکی از شهرهای شیراز میگفت رفتم برای تبلیغ، دیدم همهشون روزه میخورن. ایام تابستون همه دروگرها نشستن درو. میگفت من گفتم باز جمعیت کرد، گفتم همه رفتن صحرا. میگفت رفتم صحرا، اونایی که روزه میخوردن مینشن دروگرها، خستگی در کنند، یه آب بخورند، بعد دوباره درو کنن. میگفت رفتم خدا گفت بعد من ساکم الله سبحانه و تعالی نشستم بنا کردم. گفتم خب ماه رمضان و روزه گرفت، حالا روزه میخورید، پیش هم دیگه نخورید، هم دیگه نشون ندید. اینا رو گفت، اینا تا تمام شد دسته دیگه اون کنار مینشستن. رفتم پیش اونها. اون سال این جورکی زمان اصلا بزرگی بود، اونجوره که میگم من گفتن هیچ کم از تو نگفت هیچ. سال دیگه 15 شعبان همونها برداشتن نوشتن خدمت آیت الله بروجردی که فلون کس را برای ما بفرستید. مردم توجه ندارن، روزه میخورن از بی باکه نی، به خیالشون که تا آدم درو دره با روزش بخوره، باید به روزه گفت کار دارم یا به کار گفت روزه روزم. بسیاریست امام رضوان الله تعالی علیه ایام تعطیلی که میشون وقت قبل از آقای بوجودی اول علمای دیگه یه درس موقتی شروع میکردن، ایشون شروع نمیکرد، درس نمیگفت دیگه ماه رمضان چه تابستون باشه چه مثل، بهش عرض کردن که شما هم یه درس موقتی فرمود من کار دارم. گفتن کار چیه؟ گفت روزه. اما باید اولا روزه بگیره، وظیفه خدای را انجام بده، اگه حال دارد بعد بنشیند درس بگه. من میترسم اگر درس بگویم روزه هم بگیرم مضعف باشد، ضعیف بشه، ناتمام بشه، نشود. پس فرمایشه که به کار باید گفت روزه دارم، نه به روزه باید گفت کار دارم. اینا باید مردم حالی کرد، به رعیت، به دشتبان، به دوکندار، به اون نانوایی، به اون شاطر، به اون که پشت کوره کار میکنه، اینا خیلی هاشون حالی نیشون نی روزه را میخونن. باید حالی کرد که اند از ضروره جای دادم روزه با. اینا احکام پروردگار، حالا مسائل روزه را میخوام عرض کنم، وقت این احکام پروردگار را به مردم برسانیم و اون وقت راه اون چاره اصلی که هر چند تا یکی کال مگار شروع میکنند و هم برای مقام معظم رهبری زحمت زیادی درست میکنند، به چه زحمتی به بیاناتی بیان میکنند تا اونا برگردند از انحرافات برگردند یا ساکت بشن یا تعدی نکنن، و هم به سایر مسئولین دنبال میکنن و هم طلاب و علوم دینیه و اینجا حوزه تعطیله و کجا درس و کجا سخنرانیه، همه اینا اساسشون درس هست. اگر اون درس ها عوض بشه هیچ وقت شده در حوزه علمیه کسی بردارد ایراد بگیرد با خدا و پیغمبر ایمن، نه، چون درسشون همینه. اونجا هم اگر بنا باشد که درس ها عوض بشه مطابق دستورات اسلامی، اینها را در دانشجو و دانشگاه من منهای علوم طبیعیه مونه که مربوط به اعتقادیاته یه مقداری تغییر باید داده شده، و این با ما نیست، با اختیارش با ما نیست، باید همون دانشجوها و همون دبیرها و معلمها و اساتید دانشگاه هم توش متدین زیاد داره، اونا تقاضا کنن از رهبر، رهبر دستور بده که کیفیت درس خوندنها، کتاب های درسی که 80 میلیون کتاب امسال چاپ کردن برای همه اون حسنین و در روز آمن مرسه، این کتاب ها ابتدایش خیلی از اون دبیرستان به اون طرف ها، از اون دانشگاه به اون طرف ها خطریه، همه به دستور خارجه. اون وقت ها هم که همون درس موندن همون کتاب ها هنوز هست. پارسال البته وزیر فرهنگ ایران اعلان کرد برای اینکه اون قسمتی از کتاب ها رو ما تغییر دادیم، یعنی عوض کردیم درس، اما این قسمتش که ذکر کردن پایین درس ها، این پایین درس ها خطر نداره، اما از اونجا که به بالا می روان این درس ها، حالا که این الان این درس ها عوض نمی شود، با بدون عرض کنم که تشدد و بدون دعوا و بدون مرافعت متوجه تکلیف ما خیلی سخت‌تر از سابقه. تکلیف ما الان در این زمان از زمان پهلوی و پسرش خیلی مهمتره، به جای اون زمان عذر مهم بود که نمیذارن. خیلی اما الان عذری نداریم، کی گفته نمیذارن؟ همه از این جهت است که این یکی از گرفتاری هاست و این مقدار مختصری عرض کردم تا بقیه اگر زنده مونده هم، ولیکن ایامی که میاد و انشاءالله آیه موفق میشن قصدشون خدا باشد و اولا قابلیت رفتن بیرون داشته باشد، هر مجرد این که می نویسن که ما مبلغ می فرستیم. یه نکته می خواهم عرض کنم که گرچه قراری ندارم اما به عنوان مسئلتون ما مکرر عرض کردیم، حال یه جوزو این که انسان بیرون میرد مؤمن بشد برمیگرده دوباره ما امارو زکنا املا یه جوز، این خود یه عیبیست. مکرر من به بعضی از رفقا گفتم اگر شما را با عبا و قبا و عمومه و رنگ رئیل ببینن بعد بیان ببینن یا سب رنه و پا برنه تخیابون داره را میری از همه یه حرفاش برمیگه، میگه منو میشه دو خونه. آیت الله خونساری رحمت الله تعالی امام در پشت رادیو چند دفعه این را از ایشون نقل کرد، فرمود آیه خونساری علیشون آیت میگو آیه خونساری میفهمودن که یک تاجری آمده است پیش من و به من میگه اگر پشت پرده یه خبرهایی هست به ما هم بگید، یعنی اگر خدا نکرده دین نیست، مذهب نیست، حلال نیست، حرام نیست، به ما خبر کنید. چرا این همه میگن حلال و حرام؟ بعد واعظان چون جلوه در محراب و منبر میکنن، حافظ شیرازی گفته چون به خلوت میرون خود کار دیگر میکنن، اینجوری نباشه. مشکلی دارم، ما همش میگیم مشکل داریم، سیب زمینی گرون شده، کهو چی شده اینا؟ حافظ شیرازی مشکل داره، میگه مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز برد توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. رجوع کنیم به حافظ، چند تا از این قبیل شیرها داره. این مشکل را برای مردم حل بکنیم، یعنی ظاهر باطنمون یکی باشد، تعریف بیجا، تکذیب بیجا، مدح بیجا، ذم بیجا، یکی را جلو بنداز، یکی را مثلا اینا اصلا و ابدا دارش کردن بدنی. حکم خدا را انسان بیان بکند، هم مورد رضایت پروردگاره، هم مورد رضایت خدا و رسوله، و هم امام زمان که امام حاضر ماست. در اون روایتی هم که پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را در حال حیاتش فرستاد به یمن به عنوان تبلیغ، علی را فرستاد که تبلیغ کند، فرمود یا علی لئن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. این سمعروفی سنی و شنر. اگر یک نفر هدایت بشد از انحراف بیارد بیرون به وسیله تو، بهتر از اون چه که خورشید میتابد. خورشید به همه نباتات و همه معادن واسه تابش خورشید تشکیل میشه. معدن که دوال خدا خلق نمیکنه، کثرت تابش خورشید و حرارت موجب این میشه که انقلاب پیدا میکنه، یعنی اون زمین میشه معدن، میشه نفت، میشه چیز دیگه. بگید همه گوسفندام از این نباتات میخورن، معناش این است که یک نفر هدایت بشد از همه دنیا بهتر. همه دلارهای امریکا را با آدم بدن، اگه یک نفر دیگری هدایت کرده باشد بهتر از همه دلارهای دنیا. این حساب اگر داشته باشیم منافاتی هم ندارد که کسی نیتش خالص باشد و دیگر کم زیاد شد در بر نباشد. خداوند تبارک و تعالی هم که در قرآن مجید لمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا کسی داشته باشد، خداوند عالم راه خروج از خستگی، از ناراحتی درست میکند و از جایی که گمان ندارد. در روایت در حضرت موسی بن عمران وقتی که خانواده شا از پهلوی حضرت شعیب حرکت داره میان و حامل بود، حمل هم داشت، در دوزه هم بیابان سرد، همان جفرام، توفان، تاریک، هیچی نبود. حضرت موسی از دور یه روشنایی دید، به خیال شما آتشه، گفت اینجا شما بمونید، من برم به این آتشه اونجا بیارم یه قدر شما سرد بشید. امام علیه السلام، امام صادق می فهمان کن لما ترجو ارجام ما لا ترجو. و بعد مثال حضرت موسی میگه اونی که تو امید داری اون را بذار کنار، اونی که امید نداری بهتر از اون است که امیدوار ترک کنن، در اصلا این که امید داشته باشی. بعد میگن موسی رفت آتش بیاره، پیغمبر شد، رفته بود آتش بیاره، اونجا گفتن که انکه بالواد المقدس طبا، دیگه یادش رفت از زن دارد و بچه دارد و خداوند حافظه. دیگه این مطلبی ماها که علی خداوند توفیق مرحمت رموده، مخصوصا در ماه مبارک رمضان میگن شهر الله، اون چی که مربوط به الله هست بگیم، نه اون چی که مربوط به مادیات عالمه. مثلا چی اگرم انقلاب اسلامی را معرفی میکنیم، بگیم مردم فهمیدن که اون کفار ناحقن، فهمیدن که اون ظالم بودن، مردم فهمیدن که خلاف شرع چقدر گرفتار بودن، حالا بیدار بشن. اینها را متوجه کنیم، باقیش خداوندانا خودش سرز بکنه و یرزق من حیث را یحتسب. اون خیلی مهم نی، کم یا زیاد، و ما من دابتن الا و علالله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها، اینا غیر واحدی از آیات شریفه قرآنی هست. دایی و محرک و انگیزه ماها بشد، امام زمان جلال تعالی فرزه راضیه و ائمه خدا هم راضیه هست و منافات با جهات دنیوی هم ندارد. اگر همه دنیا را به مؤمن بدن می فهمان مانعی ندارد، مؤمن را ریزه ریزه کنن بازم مانعی ندارد، هر مؤمن بسته به مصر هر وقت تیکت کش کنن روایت دارد مؤمن ما چیزی، و اگر همه را لقمه کنن درنش بذارن بازم میارد، اون منایی نداره. اما بقیه کارها را مطابق اون چه که وظیفه من هست خداوند از خدا درخواست کنیم که خدا عنایت بفرماید. امیدوارم انشاءالله که این ماه مبارک رمضان که داره میاد ما موفق بشیم به اون چه که وظیفه حوزوی ماست، وظیفه تحصیلی ماست. اشخاصی که لیاقت دارن برون در تحصیل برای تبلیغ دین و احکام الهیه، اونا به مطابق وظیفه که حکم خدا را بیان بکنن، غیر از قبل از انقلاب که اونجا همش داده از ستم بود و زور، اما بعد از انقلاب که این همه شهید دادن، نتیجه این شهدا باید این باشد که مردم را به احکام الهیه آشنا کنیم. امیدوارم خداوند همه این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید. علمای بالله را که از زمان تأسیس حوزه علمیه تا کنون زحمت کشیدند و حوزه را حفظ کردند و خون دل خوردند، با این ستمکاران روبرو شدند، خداوند همه اینها را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت را که یک بیدارواش عمومی جهانی به همه مستضعفین و همه مظلومین دنیا داده است، با ارواح طیبه طاهره معصومین سلام الله علیهم اجمعین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.